بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. در ارتباط با رساله شریفه حضرت سجاد زین العابدین روحی و ارواح العالمین له الفدام توضیحاتی داده شد و به حمد الله 50 حقی که در این رساله شریفه آمده است که به حقیقت از معادن حکمت است و شایسته است که انسان هرچه بهتر با این بیانات حضرت انس پیدا کند، آگاهی داشته باشد و به کار بگیرد. و مکرر عرض شد که ترجمه های خوبی هم شده است و می شود که افرادی هم که از استفاده کتبی که عربی است محرومند از ترجمه های خوب بهره بگیرند و رعایت این حقوق وسیله سعادت دنیا و آخرت است. و در ارتباط با اهمیت مسئله حقوق از این آیه شریفه استفاده می کردیم که انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال، از این جهت که امانت در این آیه شریفه معانی مختلفی شده است. یک معنای آن مسئله مسئولیت است، تکلیف است و انسانی که استعداد تکلیف پذیری را دارد این مسئولیت به انسان داده شده و لذا انسان در ارتباط با هر چه که مرتبط با اوست، حتی جمادات، حیوانات، مسئولیتی دارد. و در تتمه این بحث حدیثی که در بین این بحث هم مکرر گفته شد و تعمدن تکرار می شود که انشاءالله اهتمام ببرزیم به این که مسئولیت هامون چیست و مسئولیت ها را رعایت کنیم، انشاءالله در ذکر هممون باشد و هرچه بهتر به این مسئله اهتمام داشته باشیم. حدیثی بود که از آقامون امیر المؤمنین علی علیه السلام خوندیم که حضرت می فرمودن که فَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ حَتَّى عَنِ الْبِقَاءِ وَالْبَهَائِمِ. انسان ها شما مسئول هستید حتی از زمین ها و از حیوانات، یعنی اگر انسان زمینی در اختیارش هست، حیواناتی در اختیارش هست، گوسفندانی، کبوترهایی، به هر صورت و در هر وضعیتی نسبت به اینها هم مسئوله که تکلیفشو نسبت به اینها بفهمد و تکلیفشو انجام بده. خیلی تعبیر قوی است. فإنکم مسئولون حتی عن البقاء والبهائم، تا چه رسد نسبت به پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر، خواهر، همسایه، مردم و به طور کلی نسبت به مسائلی که از اهمیت بالایی برخوردار هست. امیدواریم که خداوند متعال توفیق شناخت مسئولیت و انجام مسئولیت را بیش از بیش به هممون مرحمت بفرمایند. و باز به عنوان تذکر عرض میکنم که بد نیست که یک نیم ساعتی انسان کنار بگذاره و در ارتباط با این مسئله یک بررسی داشته باشه. اگر این کارو بکنیم خیلی موفق میشیم. یک ربعی در هر روز، گاهی کمتر از این، که انسان توجه بکنه که من خب مسئولیت هایی که دارم در ارتباط با این مسئولیت ها چه کار کردم و چه بکنم. یک 10 دقیقه، یک ربع، نیم ساعت انسان اگر در ارتباط با این مسئله وقت بگذاره، برسه به خودش، که بسیار بسیار مهم است این رسیدگی به خود، تا اونجا که حتما شنیدید این حدیث شریف فراوان گفته می شود که پیامبر گرامیمون فرمودن: یا ابازر، اگر چنونچه کسی از خودش حسابرسی دقیق نداشته باشد، دقیق تر از حسابرسی شریک از شریکش هنوز جزء متقین نشده. لا یعد الرجل من المتقین حتی یحاسب نفسه اشد من محاسبت شریک لشریکه. حالا انسان ببیند که وضعیتش چیه. یعنی تو این فکرها بودیم که بشینیم ببینیم ما خودمون چیکار کردیم، تکلیفامون انجام دادیم ندادیم. خیلی تعبیر عجیبه. یا ابازر، لا یعد الرجل من المتقین، جزء متقین هنوز نیامده کسی که این کار نکنه، تا این که شدید تن از این که شریکی به حساب شریکش میرسد که چی خریدید، چی فروختید، سرمایه چی شد، چه کار کردید، بررسی میکنه، از خودش حساب رسی داشته باشه. من با پدرم چجوری رفتار کردم، با مادرم چجوری رفتار کردم، با همسرم چه کار میکنم، با فرزندارم چه میکنم، با دیگران چه میکنم، تکالیفی که دارم و هاکذا. بسیار این مسئله مهم در دینمون تلقی شده که متاسفانه فکر میکنم که کمتر توجه به این حساب رسی دقیق در ارتباط با خودمون. حالا هر کس موفقه که خوش باش. حالا با توجه به این حرفا که گذشتیم از این بحث، امشب به خاطر این که طبق نقلی که میشود شب وفات جناب ام البنین، این بانوی با فضیلت با شخصیت هست، به نظر رسید که چند جمله در ارتباط با ایشان به عرضتون برسد که افتخار ایشان همسری با امیر المؤمنین علی علیه السلام و افتخار ایشان داشتن فرزندانی بسیار عزیز و نمونه و بالاخص وجود مقدس قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام، این شخصیتی که تالی تل و اسمت یکی از شخصیت‌های بسیار مهم به نظر بنده که فوت شده خدا رحمتشون کنه، مرد موفقی بود در مسائل معنوی و علمی و معارف. اون میگفت که بسیاری از این موفقیت‌هایی که من پیدا کردم در جهت فهم این معارف بر اساس توسل به حضرت قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام بوده. این بانوی مکرمه این افتخاراتو دارن و از افتخاراتشون این است که منتخب امیر المؤمنین علی علیه السلام برای مسئله ازدواج، که دیگه همه شنیدید و در نوشته های مختلفی هم که در ارتباط با این بانو نوشته شده این مطلب آمده است که آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام پس از شهادت حضرت فاطمه صدیقه علیها السلام طبق وصیت بی بی، اونچه را که حضرت زهرا علیها السلام در امر ازدواج وصیت کرده بودن انجام دادن، اون وقت در مراحل بعدی و حالا پس از فوت اونها بوده یا خیر بررسی خاصی نداشتم، بعد نوشتن که به جناب عقیل حضرت فرمودن که شما که در علم انساب تبحر خاصی داری در نظر بگیر برای من از خانواده شجاع، از خانواده دلاور بانوی را که من با او ازدواج کنم که از او فرزندی شجاع دلاور متولد بشه، که دارد که جناب عقیل از حضرتش سوال کردن که به چه نظر یه همچه تصمیمی دارید و میخواید که از خانواده بسیار شجاع دلاور انتخاب بکنید. و خست امیر فرمودن به چه جهت مطالبی که در ارتباط با این مسئله آمده است، بعضی از عباراتش اینه که اینجور نوشته شده که ان امیر المؤمنین علیاً صلوات الله و سلامه علیه قال لأخیه عقیل و کان عالمن به انصاب العرب انظر الى امرأت قد ولدت هل فحوله من العرب لأتزوجها فتلد لی غلاما فارسا. نگاه کن ببین در بین قبایل عرب قبیله رو انتخاب کن که اینها در جهت مردانگی و شجاعت و دلاوری نمونه باشن، که من میخوام که از بین اونها امرأه همسری انتخاب کنم که برای من فرزندی دلاور خداوند متعال عنایت کنه. ایشان هم گفتش که بسیار خوب. بعد با اطلاعاتی که داشت گفتش اینه انت ان فاطمه بنت حزام فانه لیس فی العرب اشجع من آبائها. از تعقیل گفتن که از میان عرب در میان عرب شجاعتر از این قبیلهی که ام البنین علیها السلام از اون قبیله بودن من سراغ ندارم. و بعد برنامه ازدواج در نظر گرفته شد و در حدیثی دارد که در تاریخی دارد که اینجور شد که جناب عقیل پرسید که چرا میخواید چنین همسری انتخاب کنید؟ در تتمه عباراتی که خوندم اینه که قال عقیل یا اخی ما تصنع بها، چنین فرزند دلاوری را برای چی در نظر گرفتید که چنین کاری بشه؟ قال ارجو اتزوجها فتلد لی غلاما فارسا ینصر ولدی الحسین به تف کربلا. جهت این که میخوام چنین فرزندی داشته باشم شجاع، چنین فرزندی دلاور، نظرم این است که در ارتباط با چنین فرزندی نظر اینه ارجو اتزوجها فتلد لی غلامن فارسن، این فرزند دراور من یاور باشد برای فرزندم حسین علیه السلام در کربلا. این جهدشو از دفعه بودم. پس به این خصوصیت از اول نظر بوده. اون بخ جریان شنیدنی نوشتن که جناب عقیل برای اقدام در این کار به پدر این بانوی ارزند ام البنین مراجعه کردم. قال جئتو خاطبن، گفتن من آمدم برای این امر، مسئله ازدواج در ارتباط با برادرم امیر المؤمنین علی علیه السلام و پیشنهاد این ازدواج رو به شما دارم. ایشان گفت کسی این توفیق رو پیدا نمی کند که چنین دامادی داشته باشد مگر اون کس که حظ عظیمی برای اوست، مگر اون کس که خیر کثیری نصیبش بشود، اوست که این توفیق براش پیش میاد. و به نتیجه مطلب مشخص است که جواب مثبت، اما در این حال به من اجازه بده که با مادرشون هم مطلب را در میان بگذارم. حضرت عقیلم گفتن باش. اون وقت دارد که این پدر، پدر جناب ام البنین علیها سلام الله، وقتی رفت برای این که به همسرش جریان را بگوید، هنوز نگفته بود، دید که دخترش یعنی جناب ام البنین دارد خوابی را برای مادرش نقل میکنه که مادر من دیشب خواب دیدم، رویایی برام رخ داده. فسمع ابنته تقص رؤیا علی امها، آمده که برنامه ازدواج رو مطرح کند، به مادر ام البنین علیها سلام الله جریان را بگوید، دید که این دختر برای مادر جریان خوابش رو نقل می کند. به مادرش جناب ام البنین می گوید انی رأیتو کأن القمر قد انقض من السماء و وقع فی هجری و معه ثلاثه کواکب فما تأویل و رؤیای، هنوز پیشنهاد رو نگفته، دیدن که ایشان دارد به مادر میگوید من دیشب خواب دیدم که ماه از آسمان به طرف من آمد، از آسمان به زیر آمد و در آغوش من قرار گرفت و با این ماه سه تا ستاره هم بود. این تعبیرش چیه؟ سمعها ابوها، پدر شنید، تا شنید به سرعت جواب داد. خب خواب بدونید دیگه یکی از مسائل بسیار عجیب، مسئله خوابه، واقعا از آیات مهم الهیست مسئله خواب، رؤیا، همینی که برای همه پیش میاد. منتها خب خوابها مختلفه، بعضی از خوابها هستش که اینا بر اثر پرخوریه. نوشتن که مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه، ایشان نقل کردن که یک کسی آمد پیش پدرم گفت از شب یه خواب دیدم خیلی ناراحتم، و اینه که خواب دیدم که یک شیر سفید یک مار سیاه به گردنشو به من حمله کرده، ناراحتم. ایشان گفتن که دیشب اشکنه با رب انار نخوردی؟ چرا اشکنه و رب انار کن؟ نمیدونی همونه اون اشکنه و رب انار نخوردی؟ خیلی خوابا میدیو میشه و اینا خواباییست که بر اساس این مسائل. یه قسمت از خوابها تتمت الخیال است، یعنی دنباله افکار انسانه، بعد کسب و کار و بازار و گرفتاری و ابتلا ممکنه خواب ببینه که مسئله چک و سفته و رفت و آمد و این مسئله بشه. و یادم نمیدوند که این اون چهار پنجاه سال قبل باشه تو تاکسی نشسته بودم، این تاکسی و گفت فلانی، حالا اسم نبود، گفت که من شبا که میشه بس که ما روزا ترمز میزنیم، هی ترمز میزنیم ترمز میزنیم، تتمت الخیال شبا که میشه همجور تو خوابم هم تو هی ترمز میزنیم. این همیشه تتمت الخیال، دنباله خیال آدم، افکار روزش اینا که خب اینجوریه. اما اون خوابایی که در اثر کسالت و پرخوری و تتمت الخیال و این مسائل نیست، مثلا سحر است و وقتی است که مسئله پرخوری مطرح نیست و سلامتی برخوردار است و با شرایطی است، گاهی رأی المؤمن و رؤیا، در حدیث آمده که جزء من سبعین جزء من اجزاء نبوه، جزئی از هفتاد جزء نبوت و پیامبری است. یعنی خیلی وقتا کارو صورت میده و چیزی درست و حسابی است وقتی که با شرایط خودش باشه. رأی المؤمن و رؤیا جزء من سبعین جزء من اجزاء نبوه. خوابای خوب هم که دیگه معلوم، که خب در خود قرآن کریم هم میبینیم که چقدر در این جریان خوابهای عجیبی نقل شده، در ارتباط با حضرت ابراهیم، در ارتباط با حضرت یوسف و در روایاتمون در ارتباط با خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی. اینه که خواب اقسامی داره، وقت بعضی از خواب هاست که خیلی روش حساب میشه. و در این حال توجه داشته باشیم ماها خوابایی که ببینیم میزان بگیریم دین و دیانت و عقل و شریعت را، جو نباشه که خوابایی که دیدیم روش حساب کنیم، که گاهی میشه که خوابها یک چیزای خلافیست و یک حرفای نادرستیست و کارهای نادرستی تو خواب ممکنه پیشنهاد شده باشه، باید ببینیم با دین و دیانت و شرع و شریعت تطبیق میکنه یا تطبیق نمیکنه. همین اواخر بود توی یکی از بحثی که روزا داشتیم با اون طلاب، حالا ذهنم زد عرض کنم، به مناسبتی اونجا نقل کردیم که بحث رؤیت خدا، میگفتیم خدا دیده نمیشه، در دنیا دیده نمیشه، در آخرت هم دیده نمیشه، در دنیا در آخرت خداوند قابل رؤیت نیست. وقتی اتفاقا نگاه میکردم بعد از این کتب عرفای اصطلاحی راه ابن عربی رو نگاه میکردم، نوشته بود که انی رأیت الله فی المنام مرتین، من خدا رو در خواب دوبار دیدم، دوبار در خواب دیدم، هست تو فتوحات هست که دوبار در خواب خدا رو در خواب دیدم دوبار دیدم. خب اینا اباطیله دیگه، مگه اینکه وقتی کسی بخواد توجیه بکنه بدم الا که ظهور مسئله اینه. در هر حال خداوند متعال اینچنین است که قابل رؤیت نیست معلوم. پس خواب داشتم میگفتم که باید معیار شر رو در نظر داشت. یه وقتی نقل میشه کسی تصمیم گرفته بود فرزندش رو بکش، به اصطلاح جز اخیارم بوده، گفتن چی تصمیمی؟ گفتون خواب دیدم دیگه، همونطور که حضرت ابراهیم خواب دید بودم فرزندش رو بکشن، من خواب دیدم فرزندم رو بکشن. خواب حضرت ابراهیم تو کجا، حضرت ابراهیم کجا، راستی راستی جندی تصمیم گرفته بود، رفاقاش بالاخره مانع شدن، قال قید چه غلطی بکنیم. اینه که خواب دیدم برم فلانی رو بزنم، پس برم بزنمش. خواب دیدم فلانی خیلی آدم بدیه، خیلی آدم کسیفیه، پس من اظهار تنفر ازش بکنم. خیر، باید دید او چجور آدمیست از نظر مسائل عقلانی و شرعی، میزان مسائل شرعی و عقلانی است. اینه که خواب حجیتی نداره. البته بعضی از خواب اون وقت دلیل درستی و راستی و صحتش با خودشه، اون وقت این خواب از همین خواب ها بوده. تا خواب و گفت، تا گفتند خواب را ام البنین علیها السلام، پدرشون چی گفتن؟ فعجابها علی الفور ابنتی، به دخترشون گفتن دخترم بشارتت باد، به همین زودی ازدواجی برات پیش میاد، صوفه تزوجک رجل کریم، مردی بزرگوار که از این همسر محترم و عزیز خداوند متعال به تو 4 فرزند خواهد داد و این 4 فرزند یسما احدهم به قمر العشیره، یکیشون قمر العشیره خواهد بود، قمر بنی هاشم. 4 فرزند. اون وقت خواب این بوده که دیدم که ماه فرود آمد و چنین و چنان همراه با 3 ستاره، ماه قمر بنی هاشم، ستاره هم 3 فرزند دیگرشون. این شخصیت شخصیتی است که از مقام والایی برخوردارم. اون وقت تذکر آخر عرضم اینه که این که آقا هست امیر فرمودن که عقیل برادر عزیزم، تعبیر بنده است، ببین که همسری میخوام انتخاب کنم در بین قبائل چنین و چنان، بیاناتی رو که خوندم این به ذهنم یه حدیثی رو زد که خوب از خیلی ها گذشته ولی بعضی هم ممکنه که خیر و به طور کلی باز در ارتباط با فرزندان، در ارتباط با مواردی که مناسب هست انسان دخالتی داشته باشه مفید هست، که یه حدیثی داریم من حق فرزندان در ارتباط با مواردی که مناسب هست انسان دخالتی داشته باشه مفید هست که یه حدیثی داریم من حق الولد علل والد اختیار لوالدته و تحسین اسمه والمبالغه فی تأدیبه. یعنی یک انسان که میخواد ازدواج کنه از حق فرزندش بر او قبل از ازدواج چیه و حقوق فرزند چیست؟ یکیش مربوط میشه به قبل از ازدواج، که از این جهت به ذهنم زد آقا حضرت امیر فرمودن همسری باشه چنین باشه چنان باشه، میخوان رعایت کنن این تکلیف را، این وظیفه را. من حق الولد علی الوالد، از حقوق یک فرزندی که هنوز تکون پیدا نکرده متولد نشده بر انسانی که میخواهد ازدواج کند، حق فرزند آینده او، یکیش اختیار لوالدته، انتخاب کند مادرش را. یعنی در انتخاب مادر، مادر فرزند آینده که میشود همسرش، در انتخاب همسرش دقت کنه. اختیار لوالدته من حق الولد علی الوالد اختیار لوالدته، که گاهی این مقدار این عبارت مشکل به نظر بعضی ممکنه بیان، معناش همینه حدودا که عرض شد. یعنی چی اختیار لوالدته؟ یعنی حساب کنه که فرزند آیندهش در دامن چه کسی پرورش پیدا میکنه، تحت کفالت چه کسی قرار میگیرد، در برنامه تربیت چه کسی این فرزند در جریان خواهد بود. من حق الولد علی الوالد اختیار لوالدته. اینی که حضرت امیر می فرمان که همسری چنین و چنان، اون وقتی دو جمله بعدش هم اینه که و از حقوق فرزند اینه که انسان اسمش رو اسم خوبی بگذاره و تحسین اسمه، اسم خوب رو فرزند بگذاره، اسمایی که اسمای ائمه علیهم السلام هست، اسمای بزرگان دینی هست، اسمهایی که بندگی خدا رو میرسونن، اسمهایی که اسمهای خوب باشه. حیف است که انسان اسمهای نامناسبی از اسامی که دور از این حرف هاست نسبت به فرزندش بگذاره. حتی وقتی فرزندی هست و متولد نشده، اونجا هم دستور دادن که باز یه اسمی بره بچهش بگذاره. یکی از آقایون علمایی که تشریف دارن در مجلسی حدیثی چند شب قبل خوندم که من درست خاطرم نمونده، که یعنی حفظ نیستم که عرض کنم، یعنی گوش و کنارش ناقص دارم عرض میکنم، که پیغمبر اکرم فرمودن که ولی فرزندی که هنوز متولد نشده خوبه که اسم گذاری بشه، پسر چنین دختر چنان، و اگر چنون چه احتمال پسر احتمال دختر چنین و چنان، و حضرتش برای حضرت فاطمه علیها السلام برای حمله ایشان محسن نامیدم. محسن نامیدم، این نام محسن نامیست که نمیدونم ها جا غلط نقل نکردم خیلی که بله نام محسن برای حضرت زهرا علیه. پس این نام محسن هم ضمناً نامیست که اون وقت خداوند متعال با توجه به این مسائل این فرزندان عزیز را به آقا امیرالمؤمنین کرامت کردن، که همانطور که حضرتش پیش بینی کردن که یاور امام حسین علیه السلام باشند در کربلا، اینجور شد. یاور حضرت شدن و چجور پشت امام حسین علیه السلام بودن، از جریان ها اینجور استفاده میشه که طبق اون چی که خب معلوم امام حسین علیه السلام و عظمتشون که قابل توصیف نیست، اما این جریان های عادی هم جای خودش محفوظه از نظر این که افراد گاهی نقشی دارن در ارتباط با روحیه انسان، جهات مختلف، مثل این که تا حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام به شهادت نرسیده بودن در حیات بودن، گویی امام حسین علیه السلام اون قربت خاص را حس نکردن. آمه دیگه همچه که آقا قمر بنی هاشم به شهادت رسیدن، دیگه اون وقت این قربت در حد اعلاش دیگه بروز کرد. از جریان ها و عبارت ها اینجور، همونی که دیگه هممون شنیدیم، الان این کسر از زهری، این کسر خیلی تعبیر بالاست، این کسر از زهری. لا اله الا الله. خب حالا شب رحلت و فوت حضرت ام البنین که ایشان در ارتباط با عزیزشون حضرت ابوالفضل مرحوم هاشم عباس قمی نوشتن که چنون میگریستن که وقتی برخورد میکرد کسی به گریه ایشان، دوست بود دشمن بود منقلب بشد و سخت ندبه و گریه حضرتش رنج آور بود، ناراحت کننده بود. یه معلومه و می گفتن که لا تد اوبنی ویک امال بنی، دیگه منو مادر پسرها نخونید، تو ذکرینی بلیوس العرین، کانت بنون لی ادعا بهم والیوم اصبحت و بلام بنین، و عشق می ریختن. گریهشون گریه بسیار رنج آور بود، تأثیر آور بود. خب توجه هم دارید که گریه این به اعتبار اون چی که انسان براش گریه میکنه حکمش فرق میکنه. گاهی میشه انسان گریه میکنه برای چیزی که ارزشی نداره و نتیجتاً گریه پوچ بیخاصیت، نشونی نفهمیست گاهی. مثل اینکه کسی حالا گریه بکنه برای اینکه مثلا حالا چرا فرش خانه ما خیلی فرش قیمتی نیست، چرا ناراحتی گیر میگیره، این دارم بخواد که مثلا متأثر بشه و گریه کنه، نشونی اینه که خیلی بد فکر میکنه برای چنین امور واهی و پوچ و بیارزشی و از این قبیل. گاهی خیر، انسان گریه میکنه، گریهش ارزش پیدا میکنه به خاطر اینکه جهت گریهش ارزش داره. گریه میکنه برای اینکه چرا من آدم نشدم، چرا من خوب نشدم، چرا من 70 سالم بیشتر گذشته، هنوز دروغ میگم، هنوز این چشمم مالک نیستم، هنوز این گوشم مالک نیستم، هنوز اخلاقم بده، هنوز تندی بیجا میکنم، عمری بر من گذشته، وقت متأثر میشه گریه میکنه. این گریه ارزش داره، این گریه گریه خوبیست، قیمت داره این گریه به خاطر که به این جهت. گاهی انسان گریه میکند به یاد قبر، به یاد دم مرگ، به یاد عوالمی که در پیش داره، به یاد آخرت، به یاد بهشت و دوزخ. این گریه ها میشه گریه های ارزنده. همین تازگی شاید براتون عرض کردم که پیغمبر اکرم اون جمعی از جوان ها خدمتشون بودن، سوره زمر آخر آیات آخر سوره زمر را حضرت فرمودن میخونم مربوط به بهشت و جهنم، بهشت و جهنم مطرح اونجا. چه جور بهشتی ها به طرف بهشت سوق داده میشن و جهنمی ها هم همینطور مقداری در آخر آیات سوره زمر مطرحه. فرمودن هر که گریه کرد به یاد بهشت و جهنم فله الجنه بهشتی. هی جوانی گفت یا رسول الله من گریم نگرفت، خوندین شما گریه نکردم. فرمود دو مرتبه میخونم، هر کس حتی تباکی کنه این حال حزن بهش دست بده، حال تأثر و حزن بهش ده، اونم فلاح الجنه براش بهش خواهد بود. پس این گریه ارزش پیدا میکنه، چون برای یک مسئله اعتقادی مهم یک حقیقت ارزش داره. فلاح الجنه. یک کسی گریه میکنه برای حضرت ابوالفضل گریه میکنه، برای امام حسین علیه السلام گریه میکنه، این دیگه گریه میکنه برای کسی که دین به او قوام پیدا کرده، گریه میکند برای کسی که حفاظت بر اساس هر حقی به خاطر عیسی و اوست. اینجا دیگه این جهتش چون مهمه، این آوج میگیره، آوج اونقدر اوج میگیره و محبوب نزد اولیاء خدا که در حدیث داره کسی که گریه میکنه برای امام حسین علیه السلام، امام حسین به پدر بزرگوارشون، به مادر عزیزشون و خودشون چیکار میکنن؟ به اونا میگن پدرم، مادرم، عزیزانم، برای این گریه کننده استغفار کنید، و خودشونم براش استغفار میکنن. گریه چقدر میره بالا، آوش نه. و باز این گریه بر امام حسین، حضرت ابوالفضل، شهدای کربلا و عزیزان خدا و اولیاء خدا اونقدر مهم است که در گریه بر عزیزانش انسان تأکید شده به اینکه مراقب باشه خیلی داد نزنه، فریاد نزنه. حالا پدر فوت شده بسیار عزیز بوده، مادر فوت شده بسیار عزیز بوده، اما در ارتباط با گریه بر این عزیزان داره فلیصرخ صارخون و یزد جزاجون. نه داد بزنه آدم تو این گریه، فریاد بزنه تو این گریه، فریاد بزنه. اینجاست که ارزش، ارزش خاصیه. و اینایی که تو دنیا دیگه پیش آمدی حریص مخواستم چیز نگم تو بلکشه، اونایی که تو دنیا این حالت گریه را بر امام حسین علیه السلام دارن که خدا هم کمکشون میکنه، بقیه گراشون جمع جور میشه، روز قیامت که همه منتظرن که بهشون گفته بشه برید بهش، را بیفتن به سرعت برن در بهش، معلومه همه دیگه تو این فکر کار باشه. و وقتی گفته میشه بروند به بهش، اونایی که دیگه مجاز شدن بروند به بهش، دیگه معلومه سرعت بگیرن تجور بهش. یه جمعی هرچه فرشته ها میگن بهشت برید بهش، اعترانه میکنه فرشته، هیچ اعترانه. روز قیامت که همه منتظرن که بهشون گفته بشه برید بهش، را بیفتن به سرعت برن در بهش، معلومه همه دیگه تو این فکر کار باشه. و وقتی گفته میشه بروند به بهش، اونایی که دیگه مجاز شدن بروند به بهش، دیگه معلومه سرعت بگیرن تجور بهش. یه جمعی هرچه فرشته ها میگن بهشت برید بهش، اعترانه میکنه فرشته، هیچ اعترانه، میان بهشون میگن این بهش برید، دستوری نگبرید دارد بهش، اینو اعتنال چیکار دارن میکنن؟ این دارن با خودشون میگن یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، گریه میکنن. اونقدر خوشن به نام امام حسین علیه السلام که به بهش توجه نمیکنن. به تعبیر من دیگه حدیث حدودن اینه، با سلام و صلوات فرشته ها به زور اینا رو میبرن در رو بدهشون. اینا میگم خوشیم اصلا به نام امام حضور خوشیم، چیز دیگه نمیدونم خوشیم. جان به قربانت عبیان میکه امور بنین هم به یاد این مسائب گریم میکنم. اون وقت اون کسی که باز عجیبه، اون کسی که خوب گفته این شاعر از همه بیشتر دی خود امام حسین، اینا مشخص حدود مطلع اضافی است به اصطلاح، جا دارد که همگان بر او گریه کنن، کیست؟ احق الناس ان یبکا علیه، از همه سزاوارتر بر گریه اون کسی است که امام حسین برش گریستن که آقا قمر بنی هاشم بود. احق الناس ان یبکا علیهم فتن ابکی الحسین بکربلا اخو و ابن والدی علیین ابو الفضل المزرج بدمائین. چجور امام حسین گریه کردن این را هم مقاتل نوشتن، آم چه که آمدن اون پیکر نازنین و دیدن، بمیرم دستا قد شده. لا اله الا الله، چی بگم که چشما در چه وضعی بوده. لا اله الا الله، فرق سر به چگونه بوده است. و ویلا آقا وقتی این وضعیت رو دیدن نوشتن بکا بکان آلیا. ای وای نوشتن روز عاشورا اول صبح آقای امام حسین با حضرت علی اکبر علیه السلام رفتن مقابل دشمن، ها شروع کردن نصیحت کردن، خطبه خوندن، تا صدای آقای امام حسین علیه السلام بلند شد اون قربت و اون مظلومیت، زنها تو خیمه ها شروع کردن گریه، صدای زجشون بلند شد. آقا امام حسین حضرت علی اکبر فرمودن عزیزم برو به زنها بگو آرام گریه کنید، آرام گریه کنید. یعنی با این توجه که حضرت به زنها میگن آرام گریه کنید، اما نوشتن بکا بکا انبالی آلیا، یعنی آقا خودشون فریاد زدن به گریه. شاید دیگه همون وقت بود است که حضرت فرمودن عباسم الان انکسر الله حریم و قلت حیلتی مظلوم حسین.